در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همیشه خاکی صحن غریب ها بد نیست، بقیع پنجره دارد اگر چه مشهد نیست. چه دست ها که رسیده است تا بقی از دور، که قد کشیدن زائر به قد و قامت نیست. نه صحن مانده، نه ایوان، نه آینه، نه رواق، اگر چه خاک دلیل نبود مرقد نیست. همیشه حس زیارت حرم نمی خواهد، که گاه عرض ارادت به رفت و آمد نیست. برای بودن در زیر آفتاب اینجا، کسی میان ماندن و رفتن مردد نیست. دعای سوت دلان مستجاب خواهد شد، دعای سوت دلان مستجاب خواهد شد در این حرم که اجابت به طاق و گنبد نیست. بقی خاکی عشق است، پس بگو شاعر، اگر به شوق ذریح آمده نیاید نیست. سلام میکنم به بقیع نورانی، سلام به امام مجتبی، سلام به حضرت زین العابدین، سلام به امام باقر و سلام به امام صادق و سلام به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در سال روز هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه بقیع، برنامه سمت خدا رو با دل و جان تقدیم لحظات ناب و نورانی شما میکنیم. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان، مخاطبان جان به سمت خدای امروز. خیلی خوش آمدید. حاجی عاملی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوشحالم از اینکه دوباره توفیق عرض ادب به ساحت منیع ملت بزرگمون رو پیدا کردم.
سلامت باشید.
تشکر میکنم از مجموعه بسیار فاخر سمت خدا که زمینه این ارادت رو فراهم میکنن.
خدا انشالله شما رو حفظ کنه.
انشالله که اعمال همه عزیزان مورد امضای حضرت حق باشه در ماه مبارک رمضان.
انشالله.
و فرصت و غنیمت میدونم امروز هشت شوال تسلیت عرض میکنم به محضر مبارک حضرت ختمی مرتبت. اگه حضرت ختمی مرتبت بیاین و حکم باشن بسیار خوب است. بین ما و کسانی که ما رو متهم به شرک میکنن و اسم ما رو گذاشتن، کشور ما رو گذاشتن کشورهای مبتلای به ذرایح، میگن همه اینا مشتکن، همه محتور و دمن و همه باید کشته بشن و کشتنشون بالاترین ثواب هست. نمونش تا اشیا بودن که میگفتن جیناکم به ذبح، جیناکم به ذبح. اگر رسول خدا بیاد اونا میگن که یا رسول الله اینا بقعه درست کرده بودن روی مراقد فرزندان شما، بقعه درست بکنن که شرک است. حضرت میگه خب بقعه منم الان، قبر منم بقعه داره. تازه خدا در قرآن میگه قالبون لهم بنیانا، یعنی که اگه شرک باشه شرک استثناء پذیر نیست.
بله.
بگی در یه امتی شرک جایزه، در یه امت دیگه شرک جایز نیست. آخه میگن اون مال مربوط به امم گذشته بوده است.
شرک شرک دیگه.
بله بله. آخه میگن یا رسول الله آخه اگه بوق درست بشه میان به غیر خدا رو واسطه قرار میدن. پیغمبر ما میگه خب خود خدا دستور داده. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. مگه شما قرآن نخوندید که خود خدا دستور داده اگه گناه کردید رفتید پیغمبر رو واسطه کردید؟ من میپذیرم حرمت پیغمبر برای خدا بسیار بسیار بالاست. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. چه حرمتی داره برای پیغمبر؟
و انت حلم به هذا البلد،
انت حلم احسن، یعنی مکه برای من زمانی ارزش داره که
تو توش باشی،
اونجا باشی. این مگه برای جسد پیغمبره؟ روح پیغمبره، روح پیغمبر که سرشاش هست. اون وقت میان میگن یا رسول الله آخه بقعه درست بکنن، میان تبرک میکنن، میگه مگه شما خودتون نقل نکردید که به موی سر من تبرک کردن، به آب وضوی من تبرک کردن. کادو یقتتلون علی ماء وضوئه، سر تبرک به آب وضوی من جنگ میکردن اصحاب با هم دیگه که من باید تبرک بکنم. و وقتی که خجالت میکشیدن بیان داخل خونه، بچه ها طفلا اطفال رو میفرستادن برو میزات پیغمبر رو بردار بیار. میزات هستش، مفزات هست،
آب وضو،
یعنی ظرف وضو، ظرف وضو رو بیار که ما تبرک بکنیم.
به به.
اصلا موی سر پیغمبر ما در منا نذاشتن یه موی پیغمبر زمین ریخته بشه. سیره متشرم همین بوده. الان هم در موزه توپکاپی استانبول باز میکنم موی پیغمبر ما رو اونجا گذاشتن. چقدر میان مسلمان با رغبت اونجا رو نگاه میکنن. تازه اگه توسل کنم به من، خب وقتی جنازه من روی زمین بود، علی ابن ابی طالب خلیفه اول، خودتون نقل کردید اومدن گفتن توسل کردن به جنازه من، اذکرنا عند ربک یا رسول الله. شما بمیگید به مرد به زنده میشه، توسل کرد به مرده نمیشه؟ بسم الله. یعنی که توسل کردن، چی دارید میگید شما؟ این چه کاری بود کردید بچه های من رو از مراقدشون هم دست بردار نیستید؟ حتی میخواستن در داعش میخواست در کربلا تا 150 متری منفجر کنه، با جنازه فرزندان پیغمبرم کار داشتن. چه ظلمی؟ کدوم امت پیغمبر به فرزندان اون پیغمبر هم چه ظلمی میکنه؟ تازه من یه سوال از اونا دارم، اونم این است که خلیفه دوم وقتی بیت المقدس رو فتح کرد این همه بقعه و بارگاه بود، چرا تخریب نکرد؟ شما که میگید سلف 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 سلف، ما سلفی هستیم سلفی هستیم، بسم الله، پس چرا تخریبش نکرد؟ فرض بفرما ما کافر، خدا چندین بار به پیغمبر گفته اینایی که این حرف زدن کافر شدند. آیا پیغمبر با اون کفار همون معامله رو کرد که شما با ما میکنید؟ یعنی این سوال ارکانه وهابیت رو میرزه تمام بود.
و تو رفتار هم همیشه همین تناقض ها وجود داره، بیپاسخ مونده.
بگید رگبار تناقض،
تناقض.
ما در اون کتاب آتش تحویل بر خرمن تنزیل تمام رگبارها رو جمع کردیم.
آفرین.
آیاتی رو که خدا صراحتا میگه اینا کافر شدن، پیغمبر چه کار کرد با اونا؟ این کاری که شما میکنید، یکی از عزیزان دانشجویان دوره دکترای علوم قرآنی
خب
اومد پیش من گفت من یه موضوع خوب میخوام که بنویسم. گفتم تعامل خدا با مخالفین، برو جمع کن فإن تولوا فإن عصوا، اینا رو جمع کن ببین چه چیز زیبایی در میاد. فإن تولوا، پیغمبر اگه پشت بهت کردن قبولت نکردن، فإن عصوا، اصلا به حرفت گوش ندادن، این آیات رو جمع کن ببین خدا چقدر زیبا حرف زده است. میگه فإنما علیک البلاغ، تو چه کار داری با اینها؟ انما حسابهم الی ربهم، خود انما امره الی الله، انما امرهم الی الله، خدا خودش میدونه چه کار بکنه. فذکر انما انت مذکر، تو فقط مذکری، ما انت علیهم بمسیطر، ما تو رو نفرستادیم شمشیر بالا سرشون بذاری، ما انت علیهم به حفیظ، ما انت علیهم به وکیل، ما انت علیهم به جبار. اوصافی رو خدا و پیغمبر ثابت کرده، اوصافی رو هم نفی کرده. اون اوصافی رو که نفی کرده ما در اون کتاب جمع کردیم، در اون کتاب ببینیم که از اون چی در میاد. بگه ما انت علیهم به جبار، حق نداری اکراه بکنی، اگه قرار برای اکراه بود که خودم اکراه میکردم. ولو شاء الله لهداهم اجمعین، چرا به تو حواله میدادیم که تو بخوای اکراه بکنی؟ اگه میخوای شمشیر دستت بگیری، شمشیرت برهانته، لیحیا من حی ام بینته و یهلک من هلک ام بینته. اون وقت چقدر خدا خوب حرف زده در قرآن که گفته است که با برهان با اینها، یعنی تیزی برهان پیغمبر بالاتر از تیزی شمشیر پیغمبر است.
بله
زا احتیاج به شمشیر نیست، اون شمشیر جاهای خاصی رو داره که انشالله اتفاقا در هفته های آینده یه آیه ای رو در این خصوص ما انشالله بحث میکنیم، در اونجا من توضیح میدم. یعنی اگه پیغمبر ما بیاد اینا رو ببینه چی میگه؟ تأیید میکنه شما رو. بسم الله. اگه سوال دیگرتون موند که اومدید قبه ها رو خراب کردید، مگه مسلمان های کار رو نکرده بودن چندین قرن؟ پس تمام مسلمان های قرون گذشته شدن کافر، همه شدن جهنمی. یه مسیحی گفته پیغمبر ما میاد مردم رو، عیسی میاد همه رو بهشتی بکنه، پیغمبر شما میاد جهنمی بکنه، همه کافر بشن. اصلا اعتقادش این است که من کفرنا کسی که ما تکفیر کردیم، اگه کسی تکفیر نکنه اونم کافره، وجوبه تکفیره، من کفرنا. خیلی عجیب است،
هرچی ما گفتیم،
اگر ما گفتیم شیعه کافر است، الازهر اگه نگه کافره، الازهر هم کافره.
الله،
یعنی در اجتهاد فقط برای ما باز است.
بله،
یعنی قرائت ما فقط از دین رسمیت داره
و فقط ما میفهمیم.
یعنی اینجوری بفرمایید، یعنی همه باید مثل ما فکر بکنن.
آره،
فرمایش شما همه متین.
بله،
اینی که بگی در مسائل سیاسی هم همینطور است، ما حق نداریم بگیم همه باید مثل ما فکر بکنن. هزاران مقدمه لازم است که درست بشه تا شما بگید که همه باید مثل ما فکر بکنن. اون وقت عملیات ذهنی و عملیات گره های ذهنی با عملیات ذهنی باز میشه. الا اکراه فی الدین، چرا؟ چون قد تبین رشد من عقل، علتش خدا گفته است.
بله،
اومدن گفتن با آیه صفر مست نست شده است. وقتی که علتش نست نشده چطور حکم نست میشه؟ از اون عجایب امور آقا و این تعجب فعجب اون قولهم، به کتاب و تعجبی نوشته مرحوم
کراچکی.
آره، و همش میگه من عجیب امرهم، من عجیب امرهم، ترجمه هم شده است این کتاب و تعجب. حالا من عجیب امرهم یه کتاب دیگه باید بنویسن، کتاب تعجب من عجیب امرهم، از اینجور من عجیب امرهم. حالا ما اینو وارد بشیم از دست بس میمونیم. میگه که اگر زنده است زنده میشه توسل کرد، مرده رو نمیشه توسل کرد. خیلی پس حضرت عیسی زنده است توسل میکنن، دیدن اعداد میلاد خراب شد، گفتن نه اون زنده باید حاضر باشه، اگه غایب باشه نمیشه توسل کرد. بنابراین عیسی اگه پشت دیوار باشه نمیشه توسل کرد،
این ور دیوار باشه
میشه توسل کرد. ببینید این دیوار چقدر زور داره. جوجدی هم دمیر درختش دیم، یه ضرب المثل آذری، یعنی گربه میگه اونقدر من پر زورم میتونم اون شونه آهنی رو هم با دندونم چیزش کنم تا بکنم. یه دیوار اینقدر، یعنی مزهکه میشه، تلاعب به دین میشه، هرج و مرج در دین میشه. حالا قصهش تو
این زبان آذری هم خیلی با نمکه ها،
ضرب المثل هاش با
هاش و اساسا خود زبان، زبان شیرینیه. بله. آدم پز میکنه و وقتی میشنوه احساس میکنه اون ملاحتش به دل و جان آدم مینشینه و مزه میکنه.
من توصیه میکنم عزیزان هشت شوال رو زنده نگه دارن، حتما مراسم اجرا بکنن. بهترین تریبون برای نقد مبانی فکری وهابیت هست و یه تأویل وحشتناکی که درست شده به نام وهابیت که الان میبینید همه تبری میکنن.
بله.
از کتابهای ابن تیمیه تبری میکنن، از محمد ابن و آخر میخ رو ابن سلمان زد که گفت که خبر واحد اعتبار نداره. اینه که دیگه بسیار از کارهاشون بر اساس خبر واحد دیگه.
بله.
خبر واحد اگه خبر وقتی که میگن خبر واحد حجته، استدلال میکنن به این که میگن که خلیفه اول فقط گفته که پیغمبر گفت ما ارث نمیگذاریم، هرچه از ما بمونه بعد ما میشه صدقه، ما ترکنا و صدقه. وقتی میگید که خبر واحد چرا حجته، میگن به خاطر اینکه خلیفه اول اینو گفته، خبر واحده، ما نمیتونیم ردش کنیم. بن سلمان همه رو زد.
حتی وقتی مبنای واحد نباشه دیگه بالاخره هر جایی فقط تو باید درست کنی. بله. دیگه اینو با اونجا بچسبونی، اون یکی رو به اینجا
اساس گره. مبناست،
مبنا نداره.
یه مجتهد هم زمانی مجتهد مبنا داشته.
بله.
باشه اونی که روش بنا میشون بناست.
بله.
مهم اون مبانیست. مبانی اگه محکم و قرصناست. الان شما حساب کنید هر کجا وهابیت حمله میکنه به شیعه، میره سراغ شواذ شیعه، یه مدعی حرف غلطی گفته.
بله.
یه روحانی سر منبر یه چیز ناجوری گفته، همش اینجور چیزاست، یا آداب عزاداری ما یه چیزایی داره، غیر از اینا چیز به اصول وارد نمیشن. استاد بنده افتخار بزرگ عالم اسلام، دنیا نظیرش ندیده، تا حال هم نظیرش از این به بعد هم نخواهد دید، حضرت آیت الله سبحانی
خدا حفظش
به فهد نامه نوشت که گفت مناظره ما رو در دو موضوع با آقایان درست کن، در تلویزیون درست کنید همه ببینن، دیگه ماده نزاع تمام بشه، یکی شرک و توحید، یکی هم ایمان و کفر، با هم بشینیم صحبت کنیم همه چیز تمام بشه دیگه. فهد قبول کرد، فهد قبول کرد، اونا قبول نکردن، حاضر به مناظره نشدن. تو کتابش نوشته علیت علی نفسی الله تعالى کتب الشیعه، با خدا پیمان بستم که کتاب‌های شیعه رو نخونم. اصلا ما اومدیم بخونیم، ما اومدیم بفهمیم، به تعبیر مرحوم شهرانی ما تخم فهمیم. پیغمبر ما اذان بود، هر چیز رو گوش میداد، بعدی که اسمش رو گذاشتن اذان، خدا فرمود رهبر اذان باشه که خوبه، قل اذان خیر لکم. خدا وقتی میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این لازمه بسیار مهمی داره، یعنی همه حرفا بذارید گفته بشه، با همه نداشته باشید، همه حرفا گفته بشه. وقتی که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، از چه ترسی داریم؟ همه مطالب گفته بشه، وقت فیت تبمون احسنه، شما احسنش انتخاب کنید، یعنی زبان بسته نمیشه. الیوم انتقل اجماوات امیر المومنه که به خلافت رسید این تعبیر رو داره. در هر صورت ما خیلی مشتاق هستیم که تضارب آرا بشه. برای هشت شوال برای فحاشی نیست، کربلا برای فحاشی نیست،
برای تبیین،
برای ایجاد اختلاف نیست.
بله.
ما میخواییم که آزادانه با حریت مبانی رو نقد بکنیم تا از داخل این تضارب آرا حقیقت مشخص بشه و روزگار روزگار گفتگوست.
ما اگر خاطرتون باشه تو ماه مبارک وعده داده بودید که اولا مراقبت‌های قبل ماه مبارک که بهش پرداختیم، حین ماه مبارک رمضان و سر این سفره رحمت و برکت و مغفرت چیکار باید بکنیم که نهایت بهره و استفاده رو ببریم، و حالا بعد از ماه مبارک یعنی مراقبت ماه شوال و بعد از این ایام که اون داشته هامون رو بتونیم حفظ بکنیم.
درسته.
این وعده رو به ما و مخاطبین داده بودید که انشالله راجع بهش صحبت می‌کنیم.
احسنتم. وظیفه سوم نسبت به ماه مبارک رمضان که بسیار خطیر است، بعد ماه مبارک رمضان است. بعد ماه مبارک رمضان ما 5 وظیفه بسیار مهم داریم. این 5 وظیفه رو هر مقدار که این جلسه اقتضا بکنه بحث میکنیم، بقیه رو جلسه آینده ادامه میدیم.
این در واقع مراقبت‌های کل سال ماست.
همینطور است
که این چیزایی که تو این مدت ما جمع کردیم و از دستش ندیم،
براحت ثروت از دست نره،
از دست نره،
عنایت از دست نره. اولین مطلب چه برای ما مهم است این است که این حسناتی که جمع کردیم ول خرجی نکنیم، بد خرجی نکنیم، به غارت شیطان ندیم، اینو توضیح میدیم. دومش این است که در ما در عید فطر استیناف عمل شده است. خدا گفته است که هرچه بود بستم، هرچه بود مغفورن له، هم انصرفو مغفورن لکم، همه چیزو تطهیرش کردم، یه پرونده تازه دستتون دادم. وظیفه دوم این است که این پرونده جدید آلوده نشه. این خیلی مباحث خوبی داره. بحث سوم که خیلی مهمه است، این لعلکم تتقون، برای یک ماه نیست، حیف است یه آیه برای یه ماه باشه. کتب علیکم و سیام که میگه خدا
آخرش میگه تتقون.
مقصد چیه؟
تقوی.
یه چیز از شما میخوام، کف نفس، با همه قدسی، خود خیشتن داری، پرهیزکاری و اینجور چیزا که میگن از خدا به طرز و اینجور چیزا همه لوازم است. اتقا باب افتعال است، به معنی متاوه پذیرش، یعنی وقایه رو بپذیرین، یعنی از درون یک واهمه باشه که کف نفس داشته باشه انسان با اون، در برابر مزال و الاقدام، در برابر جاهایی که دنیا چشمک میزند، یکاد و سنابرقی یختف و بلابسار، از این یختف و بلابسارها در غوغا میکند، در زمان ما غوغا میکند. اون وقت شما گفت یه ماه تمرین بکنید، در طول سال کف نفس داشته باشید و ثابت کنید که در طول سال ماه رمضان با شما بوده است، روزه با شما بوده است. میدونید که مؤمن دو تا افطار داره، یکی افطار معمولی است، یکی هم یه افطاری عند الملک القهار، یه افطاری هم اونجا داره. لصائم فرحتان، صائم دو تا فرحه داره، یه فرحه‌ای که زدم افطار هست، یکی هم فرحتون عند الملک العلام، این هم که تعبیری است، یعنی تمام روزه عمر رو روزه گرفته است،
با دیدن روی او افطار میکنه.
به 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 به، اونجا در این افطار خدا دم افطار میگفت که ما اطیب روحک و ریحک، اونجا چه باید بگرد. چقدر این تعبیر، انشالله اینم بحث میکنیم. اون وقت چهارمی این است که اعتقاد داشته باشه که سفره برچیده نشده است، ضیافت تمام نشده است. خدا سفره ها داره، جمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. عزیزان من، از اشعار اقبال لاهوری هیچ غفلت نکنم، واقعا اسراری رو دنیا اگه هم چه شخصی داشت افتخار میکرد که ما یه اقبال لاهوری ده. در موضوعات مختلف، در موضوعات اجتماعی چقدر آدم روشنبینی بود از این بزرگوار. این هم چهارمیست. پنجمی این است که اون که خدا در دم افطار میگفت ما اطیب روحک و ریحک، این مربوط به قلب است، یعنی قلب انسان انطهارت پیدا کرده که خدا تعجب میکنه. هوای این قلب رو داشته باش، قلبی که خدا از طهارتش تعجب میکنه، این هواشو داشته باش. اجعل قلب که قرینن تو زاول هو، چقدر طبیعه خوبیست، اونقدر من خوشم بیاد. اجعل قلبه که قلبتو بذار کنار خودت، اون وقت شروع کن تو زاوله هو. خدا رحمت کنه اساتید یکی از اساتید ما رو میگو مزاوله رو نمیشه به فارسی ترجمه کرد. مزاوله مثلا میخی که رفته دیوار، هی ور میری که جوری درش بیاری، اینه میگم مزاوله، بالاخره ور رفتن، اینه میگم مزاوله. قلبتو بذار کنارت، چرا این احساس داره؟ چرا این تمنا رو داره؟ مرحوم فشارکی رو رفتن بعد از فوت میرزا در سرداب پیدا کردن، در سامر رو اونقدر گریه کرده چشمش باد کرده، خون. مثلا چرا اینجوری همه منتظرن؟ شما بیاد نمازشو بخونید. چون مجتهد اعلم بعد از فوت مجتهد اون اعلم بیاد نمازشو بخونه. گفت من شنیدم که میرزا فوت کرده، خوشحال شدم. فوراً قلبمو گذاشتم کنار خودم، زیر رو کردم. یاد خیلی بشه از حضرت آیت الله راستی کاشانی از اساتید بنده بوده است. ایشون چهارشنبه برای ما یه ربع درس اخلاق گفت. واقعا نفس مبارکی داشت. گفت ملاقه رو بردار به همش بزن که این چه احساسیه. ایشون میگه من دیدم خوشحالم از این که ایشون فوت کرده، ریاست به من رسیده. این روسا خیلی خوبه، بعضیا که شاید تشنی ریاستن، از هر طریقی میخوان که یه رأی کسب کنن. برای اونا خیلی خوبه. امام صادق فرمودن من ریاست رو طلب کردم، در خیرخواهی پیدا کردم. انسان خیرخواه رئیس است، هیچ ریاستی به پای خیرخواهی نمیرسه. اصلا پیغمبر ما فرمود دین یعنی النصیحه، خیرخواهی. گفتن یا رسول الله لمن؟ خیرخواهی کنیم برای کی؟ گفت برای خدا، برای پیغمبر، برای دین خدا، برای قرآن خدا، برای مسلمان ها. یه خیرخواهی ملکوتش یه چیزیست که تا حصار زمان و مکان نشکنه ما نمیفهمیم. نشان بلوغ است خیرخواهی برای دیگران. اون وقت پنجمین وظیفه این است که این قلبی که اینجوری پاک شده دیگه نذار حب و بغضا وارد بشه، کینه وارد بشه، شهوات بیان. یه نقاش خوبی بود به یکی از عرفا گفت دیوار خوبی داری، جسس فول اصوره، یعنی گج بزن یا تا من یه نقاشی خوبی بکشم. و اون بزرگوارم برگشت گفت سور لئو جسسه، تو نقشت بکش تا من دوباره روشو گج بگیرم، یعنی بدون نقش باشه. چه شاعرم یه مفصل که دل داک مهین خزانه معرفت است، بازیگه نقشای تفلان کردی؟ خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر اینکه این باطل رو از این نقش ها.
یعنی این دیوار باید همینجوری خالی و سفید و پاک بمونه،
هیچ نقشی توش نباشه، مال خداست، برای نقوش دنیوی نیست. یعنی وقتی بخواد این دیوار جمال داشته باشه،
جمال او رو باید درش ببینی.
اون وقت در محاضات حق که بیسته، نقشه حق خودش کارش میکنه. حالا ما این پنجتا رو میخواییم برای عزیزان داشته باشیم. اولین وارد میشیم، اولین وظیفه نسبت به ماه رمضان بعد ماه رمضان این است که بعد ماه رمضان کاری نکنه که حبت بشه اعمال، فاحبت اعمال هم کمر آدم رو میشکنه. این آیه، آیه قرآن است، فاحبت اعمال هم شد عاملتون ناسبه. خدا میگه که اونایی که میان آخرت دو طایفه هست، وجوه هون یوم از ناظره، یکی از عاملتون ناسبه، عمل کرده ولی میبیند غیر از زحمت هیچی براش نرسیده است. نسب یعنی زحمت، شده عاملتون ناسبه. چرا؟ چون نتونسته به مقصد برسونه. من جا عبل حسنه فلبو اشورم سالا، خدا فرمود اگه بیاری پیش من، این ماه مبارک روزه گرفتی، شب قدر رو داشتی، قرآن خوندی، یه آیه یه قرآن، اینو برسون به مقصد، در وسط غارت میشه.
اینو شکستنی همه
زهب به اختیاب کرد ناس. روز قیامت میگه خدایا قرآن خط کردم، خدا میگه زهب به اختیاب کرد ناس. اومدی در یه جایی که 20,000 جمعیت بود، یه فوش نوشتیم، یه حرف بی اساس نوشتی، یه تهمت نوشتی، یه افترا نوشتی، مطلبی که یقین نداشتی فورواردش به اسلام روزه کردی گذاشتی اونجا، بسم الله. یه غیبت نمیشه حلش کرد، جواب داد خدایا خدایا. وحشتناکترین زمینه گناه در زمان ما فراهم شده است. اون وقت امیرالمومنین وقتی بار به مقصد رسید گفت فوت تو هیچ جا نگفته فستو. فقط وقتی یقین کرد بار به منزل رسید گفت فستو برد بلکرد. چقدر خوبه؟
خیلی.
مرحوم میرزا قمی رو میگن که عمل بنده کار میکردن، الاغ با الاغ آور خاک و چیزی که اجر اینا رو بریزه، بلند شد برای تعلیم دیگران یه چیزی گوش الاغ گفت. گفتن آقا چی گفتی؟ گفت بهش گفتم خوش به حالت که بارت به منزل رسید. آیا بار ما هم به منزل میرسه؟ علما از هر فرصتی، از هر ظرفیتی استفاده کردن برای تعلیم، برای تربیت. اون وقت ما اگر از این جهت مواظبت نداشته باشیم، ما میشیم عاملتون ناسبه. یه قصه خدمت شما عرض بکنم. یکی از بزرگان از باکو اومد پیش آقای مشکینی، گفت آقا جان اونجا روزنامه ها علیه شما می نویسن. گفت ای من از اونجا هم درآمد دارم. خیلی حرف خوبی. غیبت که میکنه امام صادق یه طبق خرما فرستاد برای کسی، گفت تشکر میکنم حسناتت رو به نام من کردی. وقتی گفت که تشکر از اونجا،
یعنی چون ثوابای اونا هم برای ایشون نوشته میشه،
آقا از اونجا من درآمد دارم، درآمد مفت، یعنی بدون زحمت. مرحوم فخرالمحققین پسر علامه خیلی تهمت وحشتناکی بهش زدن، اصلا رفت دیگه، معلوم نیست الان هم کجا رفت. میگن در بیابون‌های آذربایجان گرگیشونو خورد، حتی اینه نوشتن از شدت ناراحتی یه مجتهد
سر به بیابون
گذاشت. یه مجتهد چقدر کتابشه ببینید فخرالمحققین در ایضاح الفواید، واقعا محشره، واقعا مغز متفکر. یه تهمت بدی بهش زدن، اونقدر ناله کرد ناله کرد. در کتاب الفینش که پدرش نوشته حاشیه زده، در یکی از اون تعلیقاتش میگه اینجا خوابم برد. علامه هلی پدرم اومد خوابم، گفتم آقا جان چی کشیدم از دست این مردم؟ گفت ساکت، مگه نمیخوای خدا مجانی به تو ثواب طاعات بده؟ اینا همه درآمد است برای تو، به حساب تو واریز میشه. از این جهت ما باید خیلی مواظب باشیم. حالا عجیب این است، بعضی هنوز ماه مبارک خارج نشده حسناتشون رو خرج میکنن. من دیدم حرف شخصی داره میزنه، میگم عزیزم تو روزه هستی، تو روزه گرفتی، الان نیت اصلاح نیست، یقین به مطلب نداری، یقین داشته باشی به خاطر تشفی خاطر نباید حرف بزنی، باید به نیت اصلاح باشه تا مجوز داشته باشی که حرف بزنی. البته این حرفا رو که الان من میزنم بعضیا میگن که اینجوری باشه که ما اصلا نباید در سیاست این حرف بزنیم. نه خیر، اینطور نیست. الان خب انتخاباته، انشالله وارد میشیم به این بحث، همه حرف میزنن، این عمل کرده اینو نقد میکنه، اونو نقد میکنه. حضرت سرور ما، بزرگ ما، آقای ما، آقای قرائتی هم فرموده است که در اینجور جاها میشه حرف زد. یک کلیپ اینجوری درست کردن سرور ما و بزرگ ما، شخصیت برانی ما. الان این مطلب رو گوش بدن بعضی عزیزان، بگن خب اگه اینطوری باشه ما دیگه نباید اصلا حرف بزنیم که نمیشه. من راهشو نشون بدم برای این عزیزان، یک عبارت از امیرالمومنین میخونم، وقتی که سربازش فوش میگفت به معاویه، گفت که انی اکرم ان تکونو سبابین، من اصلا راضی نیستم شیعه من فوش بگه، سب بگه، حرف بی ربط و بی اساس بگه، ولی مساوی اینها رو بگید، کارهای ناجور اینها رو بگید تا اوقع باشه. فحاشی نداریم ما، اهانت نداریم ما، بیاییم آبرو ریزی بکنیم اینو نداریم، مکانت اجتماعیش رو ساقط بکنیم نداریم، حیات اجتماعی شخص از دستش بگیریم. ایشون میخواد در این جامعه زندگی بکنه، گاهی یه حرفی میزنن غیر از خودکشی میبینه هیچ چاره‌ای نداره، اصلا تعامل مردم با اون عوض میشه. حیات اجتماعی رو بگیریم، قتل از اون قتل خیلی بدتره.
بله.
خب برهان بگید، استدلال بگید،
کارشو نقد
بکنید، نقد بکنید، نه اینکه بیای تشفی از سر تشفی خاطر
هر چی دلت میخواد بهش.
اونقدر بعضیا عصبانی صحبت میکنن، اونقدر عصبانی صحبت میکنن، اصلا من وقتی کلیپشو باز میکنم حقیقت بهتون بگم، اونقدر عصبانیه اصلا گوش نمیدم. چون آدمی که عصبانی نمیتونه حرف حق بگه،
مهارش دست خودش نیست.
بله بله. بله. حضرت امام سجاد فرمود من حاضرم گوشت دستم بریده بشه، شیعیان ما دو چیز نداشته باشن، یکی قیش، قیش یعنی عصبانیتی که سبک بشه، اونقدر عصبانی بشه سبک بشه، یعنی کار عقلانی انجام نده،
شأنش از دست بره.
بله دیگه مملوک شد برای قوه غضب. یکی از عرفا به بچه‌هاش در حال اعتذار گفت مواظب باشید بعد از من مملوک دیوانه ها نشید. گفتن آقا این چیه؟ ما مملوک دیوانه ها، نذارید دیوانه ها مالک شما بشن. گفتن چیه؟ مگه میشه؟ گفت بله، در مکارم الاخلاق ابو جعفر نیشابوریه. گفت بله، اونا میان شما رو عصبانی میکنن، عصبانی شدی اون مالک شماست.
درسته. بله
گوشت دستم بریده بشه اما اینجوری نباشه. یعنی ما اونقدر باید تمرین بکنیم، مدنیتی بسیار فاخر احتیاج داریم در انتخابات. الان در انتخابات فرهنگ انتخابات ما هنوز به اون حد آرمانی نرسیده است
و هنوز اخلاق حاکم نشده.
اصلا ازم الان من کامنت ها رو نگاه کنید، مطلبی رو گذاشتن، شما کامنت ها رو نگاه کنید، چقدر حرف های اهانت آمیز. اصلا حضرت فرمود طهروا افواهکم فانها طریق القرآن. شما با این زبانت قرآن میخونی، وقتی میگی قرآن میخونی، آیه میخونی، حسن میگی، حسین میگی، یا الله، یا رسول الله، یا محمد، اسامی طیبه
خلصنا من النار یا رب گفتی تو محرم زون.
اصلا تو اصلا دیگه نباید اون فوشا بیاد. حالا تعصب، 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 تعصب باعث میشه که چشم بسته بشه، یعمی و یسم
و غضب مالک بشه.
بله وقتی که یعمی و یسم شد دیگه چی نمیبینه که. بعد شنیدید که پادشاه گفت بابا مجنون رو بیارید، اینقدر آه و ناله میکنه برای لیلی، بیارید وصلش کنیم، دیگه این آتش عشق اینجوری دنیا رو گرفته به سرانجام میبرسه. لیلی رو گرفتن آوردنم نه نگاه کرد، دیده اصلا تو بیابون مونده، آفتاب سوزونده، قیافه آنچنانی نداره و اینا. فورا مجنون فهمید، مجنون گفت جناب بیاز چشم من نگاه کن. در روایت مثل من عشق شیئن عشا بسره، اصلا حریتی که باید داشته باشیم که شورش علیه خودمان، شورش علیه حزبمان، شورش علیه اونا که در ستاد ما کار کردن، این حریت رو نداشته باشیم هنوز اون مرحله گذریم. حالا عزیزان یه خورده شاد باشن عرض میکنم، یه وقتی بنده تازه ممجمه بودم،
خوب
دشتاشه داشتم، یه آقایم رانندگی میکرد نزدیک از اقربا بود در منطقه گیلان، ایشون سرقت گرفت، اون وقت اون پلیس گفت که بذار بزن کنار، وقت اون ماشین زد کنار گفت چرا سبقت گرفتی؟ اونم گفت که اون مگه میذاره من سبقت کنم؟ به دروغ گفت، منو نشون داد، منم با دشتاش نشسته اما من سرم نبود. پلیس اومد پیش من گفت که گفت اون کیه اونجا نشسته؟ گفت اون آقاست. پلیس اومد گفت که آجا ایشون سرقت گرفتن. گفتم ببین ایشون سرقت گرفته، مدارکشم بگیر همشو، یه جریمه حسابی هم بهش بنویس. اونقدر خندید، اونقدر خندید ما رو رها کرد. ولی بابا خلاف کردی، درست فامیل منم باشی، خلاف کردی،
خلاف خلافه.
بله.
بپذیر.
بله یه وقتی باز یه قصه خاطره است، حالا ببخشید بارده.
نه وقتی خوبه بفرمایید.
یه وقتی میرفتیم چیز مکه، خیلی وقت پیش عمره میرفتیم، خیلی شلوغ بود فرودگاه، یه جاده بود اگه باز میکردن مردم مشکلشون حل میشد، پلیس بسته بود. من به پلیس گفتم که آقا جان اینجا رو باز کن، چرا مردم اذیت میکنید، این ازدحام. برگشت گفت آقای عاملی دستت درد نکنه، ما اینقدر خدمت میکنیم، ما رئیس ما رو گذاشتیم مردم آزار. آقای شریعتی انگار سبلان سر من
زد.
گفتم خدایا من راست میگه، من دارم میرم مکه، بنده خدا راست میگه،
برای چی مردم آزار میدی؟
محکم پشترش رفتم، شاید بعضی خیال کرده میریم دعوا کنیم. گفتم آقا حق با شماست،
آفرین،
من عجب اشتباه کردم، زور زورکی دست ما رو بوسید. که گفت من همین انتظار از شما داشتم. آقا اونی که میگه مرد کسی است که از حرفش برنگرده، مسجد اوزاد شیخ میگفت مرد اون است که از حرفش برگرده، ما که معصوم نیستیم. بحث خیلی طولانی شد. غرضم این بود که بعضی از در ماه مبارک رمضان هر چه جمع کردن همه رو در اونجا ویران میکنن. آن یکی پرسید از اشتر که هی از کجا می آیی ای اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو از مارم از اون میام. گفت خوب پیداست از زانوهای تو، اگه از حمام میایی پس این کلولا و این آلودگی قیافه چیه از اگه حمام میایی؟ انشالله که خدا توفیق بده ما حسنات خودمون رو بتونیم به مقصد برسونیم
انشاءالله. آجا خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. خیلی نکته های خوبی رو هم شنیدیم. حالا دیگه زندگی همینه دیگه، یعنی باید همین نکاتی که آجا فرمودن از بحث، به نظرم حالا شاید از موضوع بحثی مقداری فاصله گرفتیم، ولی عین بحث و متن بحث ماست و اینکه یاد بگیریم چجوری باید در شرایط مختلف زندگی بکنیم و همواره به سمت خدا باشه جهت و مسیرمون و انشالله خداوند هم یاریمون بکنه. خیلی خوب، صفحه 176 رو امروز به اتفاق تلاوت خواهیم کرد و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و نورانی و ملکوتی ائمه بقی و انشالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. صفحه 176 آیات 196 تا 206 سوره مبارک اعراف رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. لحظات زندگی هممون منبر به نور صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي. هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام و با افتخار همراه شما هستیم. برای شفای مرزا دعا بکنید. روزی نیست که التماس و دعای ویژه مریض ها و خانواده هاشون به ما نرسه. برای عاقبت به خیری جوان ها، برای شفای مرزا، برای رفع مشکلات اقتصادی و گرفتاری هایی که مردم دارن حتما دعا بکنید. شما نفستون پاکه و انشالله دعاهاتون مستجاب. اشاره قرآنی امروز رو حاجای عاملی خواهند فرمود که انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه و باید خداحافظی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اعراف آیه 196. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. این آیه اونقدر امیدوار کننده است، یه مدال بسیار بزرگی است، اشاره است به قانون بسیار بزرگتر این دنیا. اونم این است که اگر ما صالح باشیم خدا خودش تولیت امور ما رو میکنه، به جای ما خدا میبیند، به جای ما خدا صحبت میکند، به جای ما خدا تصمیم میگیرد، به جای ما خدا در دراهی های بسیار خطیر که سرنوشت ساز است خدا تصمیم میگیرد، خدا که اشتباه نمیکنه. اصلا تعبیر نگاه کنید، و هو یتولی الصالحین، یا تولا یعنی تولیت امور با من است، یعنی تو کنار بایستا من خودم برای تو تصمیم میگیرم
هر چی تو بخوای.
بله، وقتی ما صالح باشیم اینجوری صالح میشیم،
اینجوری میشیم،
یعنی بگیم که اراده خدا، دلم میخواد، خوشم میاد، اینجور چیزها وقتی نیست ما صالحیم. و خدا اگه اینجوری باشیم میاد در یقوم و مقام عقله، در عقلت میشینم. اللهم اینی اصلا که ایمانت تو باشه رو بهی قلبی، یعنی بیا در قلبم بشین، تو باشه مباشره، یعنی بدون فاصله، نفوس که به هم خوره
مباشره
اونجوری در قلب من، یعنی در قلبش میشینم، در عقلش میشینم، خودم تولیت امورش رو میکنم. میدونید که دنیا جایی است که ما مستهدف بسیاری از حوادثیم، بسیاری از اینا دست ما نیست، هزاران مقدمه داره که دست ما نیست. خدا میگه خودم عهده‌دار میشم، تولیت میکنم. من خودم شخصا به این آیه اونقدر امیدوارم، اونقدر باید حساب باز کرد به این آیه که اصلا خدا که استغفر الله و من استغفر من الله قیلن و من استغفر من الله وعدن، کی مثل خدا وعده میده که بهش عمل بکنه؟ تو صالح باش، کارات به من رسوش، من صحبت میکنم. در جنگ حنین پیغمبر ما اونقدر حرف درگوشی داشت با امام علی، گفتن یا رسول الله، اصحاب گفتن بس دیگه، چقدر شما حرف در گوشی میزنید؟ حضرت فرمود من صحبت نکردم، خدا نجوا کرد، ما که پیغمبر نجوا کرده، و ما رمیت از رمیتر ولیکن الله رما. وقت در حساس ترین مقاطع زندگی که ما احتیاج داریم خدا خودش تولیت بکنه. اللهم عقلنی به ارادتی که ان ارادتی و به تدبیری که ان تدبیری، با ارادت اراده منه بگیر، با تدبیر تدبیر منه بگیر. هر کس میمد ولی خواستگار حضرت زهرا، آقا رسول الله میفرمود انتخاب شده که زندگی زهرا با خداست، چون حضرت زهرا صالحه بود و هوای تولی الصالحین. اونقدر پیشنهادهای عجیب و غریب دادن، بعضی ها رو پیغمبر ما ریگ برداشت به صورتش داد که پیشنهاد مالی میداد که زهرا رو بده من، خدا باید انتخاب کنه. الان امروز با این آیه معامله کن، بگوی خدایا عفت از من، انتخاب از تو. مثال هم در قرآن میزنه، دختر شعیب یمشی تمشی علی، این میشه صالح بودن، چون تمشی علی استحیاءن بود با حیا را میرفت. این دختر خانمی که الان داره تو قیام را میره، حیا معنا داره، لباس معنا داره، لباس پیام داره، آرایش پیام داره، حرف داره. اگه نشانش پیامش حیا باشه، خدا یه پیغمبر شریک زندگیش کرد. حضرت موسی خودش، اونا گفتن پدر ما تو رو میخواد، گفت که من جلوتر برم شما پشت سر من بیایید. حیای خودش نشون داد، عفت خودش نشون داد، خدا تولیت کرد، دختر یه پیغمبر انتخاب کرد.
بله،
برای حضرت موسی. حضرت یوسف عفت خودش نشون داد، صالح بودن خودش نشون داد، در جایی که همه می‌خواستن بردهش کنن در بازار اومدن دیدن این چه بشر نیست، این ملک است، همه می‌خواستن بخرن بردهش کنن. خدا کاری کرد که یوسف همه رو برده کرد، چون قحطی شد، هر چه پول داشتن دادن به یوسف، غله خریدن پولشون تمام شد، خونه را دادن، خونه تمام شد، آخر خودشون گفتن خود ما نوکر شما که به ما غله بده. عبودیت نگاه کن کجا از کجا تا کجا رسید. ولذا یک اصل بسیار مهمی است که در اینجا خدای متعال این رو برای ما به عنوان اینکه یه اصل است، یه قاعده است به ما نشون داده و ما باید قدر این رو بدونیم و به شور اجزای عالم ایمان داشته باشیم. و یه نکته مثل آب طلا باید نوشت، هر وقت خودت رو با اراده خالق این نظام هماهنگ کردی، تمام اجزای عالم با تو هماهنگ میشه
و همه در خدمت،
همه در خدمت و خز علکم کلشه.
بله خیلی خوب آجا، خیلی از محضرتون استفاده کردیم، بسیار ممنون و متشکرم. دعا بکنید و انشاءالله هممون آمین بگیم و بعدم خداحافظی بکنیم.
دعای من دعایی است که لحظه آخر حضرت زهرا سلام الله علیها، دعای بسیار نفیسی است، ای کاش لبها همیشه مرطوب باشه به این دعا. چه دعای خوبی است. یه نفر از اهالی باکو منو دعا می‌کرد، گفت خدا هیچ وقت لبهای امام زمان رو از دعا برای تو خسته نکنه.
آفرین،
اونقدر خوشم اومد از این دعا.
چقدر خوب.
آره انشالله هیچ لبی زبانی خسته نشه از این دعا که اللهم الیک لا الی النار، اللهم الیک لا. اون آخرین لحظه است با اون عبادتی که حضرت زهرا داره، گفت اللهم الیک لا الی النار، خدایا من به طرف خودت ببر نه به طرف جهنم. و امیرالمومنین هم در اون لحظه آخر همهش میگفت اللهم بارک لی الموت، اللهم بارک لی فی لقائک، اللهم بارک لی فی لقائک، خدایا ملاقاتت برای من مبارک بگردان. این دو بزرگوار که در عبودیت نظیر ندارن که پیغمبر ما حساب دیگه داره، در اون لحظه ببینید چه لحظه حساسی است، چه لحظه وحشتناکی است. هر دو التماس میکنن اللهم بارک لی فی لقائک، اللهم الیک لا الی النار. این دو تا دعا از طرف ما هدیه باشه برای عزیزان مداومت میکنن
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون، از توجهتون، از دعاهای خیرتون. ان شاء الله که خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. باید خداحافظی بکنیم و کبوتر دلمون رو راهی مدینه النبی و محضر حضرات عرض بکنیم. عمری است دخیلم به ذریحی که ندارید. و السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. ان شاء الله که زیارت حضرات به زودی زود نصیب تک تکمون بشه ان شاء الله. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره، خداوند متعال پشت و پناهتون. متشکرم ازتون افزایش.
در اون وقتی که اینها بقیع رو ویران کردند، اینو بدانید سر تا سر دنیای اسلام علیه اینا اعتراض کرد. اینها به عنوانی که این پرستش رفتن سر قبر یک انسانی و طلب رحمت کردن برای او از خدای متعال و طلب رحمت کردن برای خود در اون فضای معنوی و روحانی، اینا شرکه. شرک این است که انسان بشود ابزار دست سیاست‌های اینتلیجنس انگلیس و CIA آمریکا و دل مسلمانان رو غمدار کند، آزرده کند با این اعمال، اینا شرکه. اطاعت و عبودیت و خاکساری در مقابل تواقیت زنده رو اینها شرک نمیدانن، احترام بزرگان رو شرک میدونن. خود این یک مصیبتی است، جریان تکفیری خبیث که امروز در دنیای اسلام به برکت برخی از منابع مادی، پول و امکانات هم در اختیار دارن متاسفانه، این یکی از مصائب اسلام اینه.